سلام، شش و نیم شام به وقت کابل شد. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. هیئت حکومت طالبان و مقام های ایالات متحده امروز برای دومین و آخرین روز در دوحه قطر به گفتگو می پردازند. ریاست هیئت طالبان را امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان به عهده دارد. و هیئت آمریکایی شامل تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه زنان دختران و حقوق بشر افغانستان است. اشتراک کننده های این نشست هنوز جزئیات از این مذاکرات را شریک نساختند، اما پیش از این دو طرف گفته بودند که در مورد مسائل مختلف گفتگو خواهند کرد. مقام های آمریکایی تاکید کردند که در دوحه روی مسائل مربوط به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان تمرکز خواهند کرد، اما مقام های طالبان گفتند که دارایی های مسدود شده افغانستان، کنترل حریم هوایی و تحریم های افغانستان در رأس اجنده این گفتگوها قرار دارد. این مذاکرات در آستانه دو سالگی برگشت طالبان به قدرت در افغانستان صورت میگیرد. تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یک نهاد برای حمایت از کودکان شیرخوار در مورد سلامت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی عمیق کرده. انجمن فرانسوی موسوم به کمک‌های اولیه فوری در گزارش تازه خود گفته که بیش از نصف از کودکان نوزاد در افغانستان از امتیازاتی که کودکان شیرخوار باید داشته باشند محرومند. بر اساس یافته‌های نهاد، تنها 47.7% از کودکان افغانستان در 6 ماه اول زندگی خود با شیر مادر تغذیه می‌شوند. در گزارش آمده که مادران در افغانستان بنابر دلایل مختلف از جمله جنگ، فقر و رسوم ناپسند نمی‌توانند شیردهی را ادامه دهند. بر اساس گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، شمار تلفات انفجار نیرومند دیروز در منطقه قبایلی باجور ایالت خیبر پشتونخوا به 49 نفر افزایش یافته. این انفجار عصر دیروز در آستانه گردمای جمعیت علمای اسلام شاخه مولانا فضل الرحمن رخ داد. مولانا فضل الرحمن در انگام وقوع این انفجار نیرومند در محل رویداد حضور نداشت. در نتیجه این انفجار نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته، اما پلیس پاکستان در بیانیه گفته که بر اساس تحقیقات اولیه رویداد ناشی از حمله انتحاری بوده که به گفته پلیس از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده. و ماریا بلوا کمیشنر کودکان روسیه گفته که از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین بیش از 700 هزار کودک اوکراینی از کشورشان به روسیه انتقال یافتند. او در گزارشی که دیروز منتشر شد گفت که اکثر این کودکان همراه با والدین و بستگانشان به روسیه آمدند. پیش از آن محکمه بین المللی آگ در 17 ماه مارچ در این ارتباط بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ماریا بلوا را حکم داده بود. بر اساس قوانین بین المللی، آنها به خاطر اخراج کودکان اوکراینی به روسیه متهم به جنایت جنگی اند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. ایران میگوید که توافق اولیه با طالبان در مورد عقابه هلمند حاصل شده. ناصر کنهانی، سخنگوی وزارت خارجه این کشور:
در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند.
در مورد این اظهارات مقامی ایرانی با آنا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، هم گفتگو کرده ایم.
و آقای کنانی خیلی سعی کرد که بگه که نه، ما بسیار ارتباط داریم، توافقاتی هم میان ما هست، اما نگفت این توافقات در چه مرحله یه، نگفت که به چه معنیه.
حکومت طالبان میگوید که رویدادهای طبیعی در یک سال گذشته جان 700 تن را در افغانستان گرفته. جزئیات در جریان این برنامه. و شمار تلفات انفجار نیرومند روز گذشته در باجاور پاکستان به 49 نفر افزایش یافته است. یک تن از شاهدان عینی این رویداد میگوید:
صدای انفجار شنیده شد. من نزدیک استیج نشسته بودم. صدها نفر را دیدم که به زمین افتادند. بعد اون بالان تیراندازی هم شروع شد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. شنونده و بیننده رادیو آزادی هستین. ما فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزارت خارجه ایران میگوید که در مذاکراتشون با حکومت طالبان در پیوند به موضوع عقبه ایران به یک سلسله توافقات دست یافتند. ناصر کنهانی سخنگوی وزارت در یک نشست خبری از طالبان خواسته که در پیوند به موضوع عقبه ایران از دریای هلمند به گونه مسئولانه عمل کنند. جزئیات بیشتر اسیب تلاش داره.
سلام. پس از تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت ایران در پیوند به موضوع عقبه دریای هلمند، حالا وزارت خارجه ایران میگوید که در مذاکرات با طالبان در این باره به توافقات ابتدایی دست یافتند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران به تازگی در یک نشست خبری در این مورد گفت:
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی دولت افغانستان در ارتباط با این موضوع داشتیم. در این زمینه توافقاتی هم به طور مبدعی وجود دارد. طبیعی است ما انتظار داریم که مقامات افغانستان در این رابطه مسئولانه عمل بکنند، همونطور که بارها رسما اعلام کردند.
آقای کنعانی اما جزئیات بیشتر در مورد توافقات انجام شده میان دو طرف را علنی نکرد. او افزود که به دستور رئیس جمهور آن کشور تمام وزارتخانه های زیرت به شمول وزارت نیرو یا وزارت انرژی ایران روی مسئله عقبه دریای هلمند با جدیت کار میکنند و این موضوع یکی از اولویت هایشان است. پیش از این دکتر محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ایران در صحبت با شبکه خبری شفقنا گفته بود که وزارت خارجه و وزارت نیروی ایران در موضوع عقبه هلمند به نتایج مثبت رسیدن و مذاکرات با طرف مقابل به گفته او نتیجه داده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و احمد ضیا تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در پیوان به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه ایران و در عین حال در مورد توافقاتی که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران با حکومت طالبان در این مورد شده پاسخ ندادند. اما پیش از این مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که عقبه ایران تامین شده است و گفته بود که مطابق با معاهده سال 1351 آنان عقبه ایران را از دریای هلمند ادا کرده و در آینده هم به اساس همین توافقنامه متعهد به دادن عقبه ایران هستند. حکومت طالبان پیش از این هم گفته که به معاهده 1351 با ایران پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب دریای هلمند کاهش یافته است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان اخیرا در کابل گفته که تهران نباید مسئله عقبه را سیاسی کند. مقامات ایرانی مدعی هستند که بر اساس معاهده سال 1351 افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب به ایران بدهد، اما در این معاهده این مقدار آب در سالهای معمولی و آبی ذکر شده و گفته شده که در شرایط دیگر به سطح آب بستگی دارد. موضوع آب دریای هلمند سالهاست که سبب تنش بین حکومت‌های حاکم در ایران و افغانستان بوده است. در توافقنامه افغانستان و ایران عقبه ایران در یک سال عادی 820 میلیون متر مکعب گفته شده است. معاهده دریای هلمند در ماه حوت سال 1351 یا سال 1973 میلادی میان موسی شفیق صدر اعظم وقت افغانستان و امیر عباس هویدا صدر اعظم ایران امضا شده است.
بسیار زیاد تشکر. اسیب تلاش بود. در چند ماه اخیر بحث عقبه ایران از دریای هلمند به یک موضوع جدی مبدل شده و بارها مقام‌های ایرانی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هشدار داده و از بار بار از حکومت طالبان خواسته که به این خواستشان به گونه جدی رسیدگی کنند. در مورد اظهارات تازه مقام های ایرانی در رابطه به عقابه ایران از دریای هلمند با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی مصاحبه کردم و در نخست ازش پرسیدم که بیشتر در این مورد چی می دانه.
صبح امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران آقای کنعانی مورد سوال قرار گرفت. خودش صحبت نکرد. این خبرنگار بود که ازش پرسید چرا این موضوع به مجامع بین المللی، به دادگاه بین المللی برده نمیشه، مثل سایر مواردی که ایران اخیراً حالا شروع کرده به دادگاه بین المللی بخواد مراجعه بکنه. و آقای کنعانی خیلی سعی کرد که بگه که نه، ما بسیار ارتباط داریم با طرف مقابل مون در افغانستان، صحبت داریم میکنیم با مقام های حکومت در اون کشور، حتی گفتگوهایی که او جدی و نزدیک خوند داریم. در یک جای هم خیلی البته به صورت ضمنی اشاره کرد که یک توافقاتی هم میان ما هست، اما نگفت این توافقات در چه مرحله ایه، نگفت که به چه معنیه، و فقط اشاره خیلی ضمنی کرد و گذشت و تنها میخواست بگه که نه، ما حواسمون به این موضوع هست، داریم این موضوع رو دنبال میکنیم.
هانا جان، چرا موضوع عقابه به ایران قدر مهم است؟
ببین، اگر که در همین روزهای اخیر بخوایم نگاه بکنیم به اظهاراتی که مطرح شده درباره اون چه که در منطقه‌ای که میتونه منتفع بشه از این آب در استان سیستان و بلوچستان، صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس از اون مناطق دارن میکنن، مشخصه که وضعیت آب، خشکسالی، دسترسی مردم به آب بسیار خطیر و بسیار سخت و پرچالش شده در اون منطقه. اون چیزی که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود، در یکی از روستاهای این منطقه گفته که در 3 ماه اخیر یک قطره آب حتی به این مردم داده نشده. امروز ما خبری که داریم، بعد از خشکسالی بسیار شدیدی که در سیستان و بلوچستان بوده، به دلیل بارش‌های موسمی حالا دچار سیل و آب گرفتگی شده اون مناطق. یعنی اون منطقه سیستان و بلوچستان مشکل آب یکی از اولویت هاشه و یکی از بزرگترین مشکلاتی است که باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه.
مقام ها در افغانستان هم میگن که چون خشکسالی است، از او خاطر عقابه را فعلا به ایران داده نمیتونن. این انتقادهای هم وجود داره بر رژیم ایران که امی عقابه که تا کنون از افغانستان به ایران داده شده، او بر منطقه سیستان و بلوچستان، همونطور که شما گفتین مناطقی که با خشکسالی درگیر هستند، اوجا به مصرف نرسیده، کانالایی بوده که آب به دیگه جای سرازیر شده. در این مورد چی میدانین؟
درسته، یکی از مهمترین موضوعاتی که متخصصان این حوزه، کارشناسانی که ما باهاشون صحبت میکنیم، مطرح میکنند همیشه، چه در مورد حالا اگر که درباره این عقابه باشه یا سایر مسائل مرتبط با آب در ایران مطرح میکنن، این هست که حکومت نه تنها با پدیده های طبیعی مثل خشکسالی، مثل گرمایش زمین روبروست، بلکه شدیداً سوء مدیریت داشته در منابع آب، در حوزه آب، و این سوء مدیریت هم بوده که مزید بر علت شده و این مشکلات رو برای مناطقی از جمله سیستان و بلوچستان به وجود آورده.
آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود. و همونطور که در خبرها هم شنیدید، هیئت حکومت طالبان و مقام های ایالات متحده امروز برای دومین و آخرین روز در دوحه با هم گفتگو کردن و مسائل مختلف را به بحث گرفتن. ای که امروز روی کدام موضوعات صحبت شده و تا کنون نتایج از این مذاکرات چیست، حسیب تلاش با خود یک بار دیگر دارم و جزئیات ازش میخواییم. بفرمایین تلاش صاحب.
سلام دوباره. دقایق پیش سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان آقای عبدالقهار بلخی در صفحه تویترش جزئیات را از نشست دو روزه که میان هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان داشته گفته که در این که هیئت طالبان با یک هیئت 15 نفره که در آن مقام های امریکایی به خصوص نماینده های خاص امریکا برای افغانستان حضور داشتن دیدار داشتند. از طرف طالبان در این هیئت در کنار امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، نماینده های وزارت مالیه و وزارت مالی حکومت طالبان و افغانستان بانک تحت اداره طالبان حضور داشتند و به گفته آقای بلخی بر موضوعات مختلف بخصوص اجتماعی و موضوعات مختلف دیگر کمیته های ساخته شده بود و صحبت های صورت گرفته. به گفته او بین هر دو طرف بیشتر صحبت ها متمرکز به اعتماد سازی، در این حال برداشتن اقدامات یا گام های عملی، در این همچنان بیرون کشیدن افراد طالبان یا مقام های طالبان از لیست های سیاه و همچنان آزادسازی سرمایه افغانستان و مسائل ثبات اقتصادی و ده ها موضوع دیگر.
تلاش صاحب، طرف ایالات متحده گفته بود که در این مذاکرات تمرکزشان بر حقوق، مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران خواهد بود. ایره رینا حمیری هم سرش تاکید کرده بود. آیا آقای بلخی به این پرداخته که این موضوع اشاره کرده که روی از این صحبت شده باشه یا به یک نتیجه دست یافته باشن؟
فقط ضمنی و بسیار کوتاه در کنار مسائل دیگه که فهرست کرده، در آخرین مورد یک اشاره کوتاه داشته که در این نشست بر موضوعات حقوق بشری نیز اینا صحبت کردن، اما موضوعات دیگه که بیشتر کمک های بشری، آمدن افغان ها به افغانستان و رفت آمدشان، در این حال رسیدن کمک های کنسولی در کشورهای مختلف جهان نیز موضوعاتی بوده که در این نشست به گفته آقای بلخی صحبت شده و به گفته او که بر تفاهم و نشست‌های متعدد در آینده نیز هر دو طرف تاکید کردن.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش بود که از دومین و آخرین روز مذاکرات میان هیئت طالبان و مقام های امریکایی در دوحه قطر جزئیات میداد. این مذاکرات در حال صورت گرفته که حکومت سرپرست طالبان در آستانه دو سالگی قرار داره و تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه رویدادهای طبیعی در یک سال گذشته در افغانستان 700 تن جان باختن و نزدیک به 700 تن دیگر هم زخمی شدند و گفته شده که در این مدت 70 هزار مواشی تلف شده و 120 هزار جریب زمین زراعتی هم تخریب شده. جاوید فیضی جزئیات بیشتر میده.
بر اساس آمار وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در یک سال گذشته در نتیجه حوادث طبیعی در سراسر افغانستان حدود 700 تن جان باختن و بیش از 700 تن دیگه زخم برداشته. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در نشست برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که در جریان یک سال گذشته بیشتر از 100 هزار خانواده در اثر حوادث طبیعی از مناطقشان بیجا شدند. او گفت
خسارات هم بسیار زیاد است که اندازه‌گیریش شاید مالی اندازه‌گیریشان مشکل باشه و کمک‌ها که رسیدگی شده تقریبا چیزی کم 1 میلیون خانواده را ما رسیدگی کردیم که کمک کردیم که در او شامل کمک‌های نقدی است، خوراکی است، دیگر کمک‌های مثلا البسه است، همین رقم زیادتر نیازهای در ساحه کشنجیده میشه برشان کمک رساندیم و همین رقم در تمام افغانستان بیشتر از 25 هزار خانه برای مردمایی که متضرر شدن، خانهشان خراب شده بودن یا برای ترمیم ضرورت داشتن برشان جور کردیم.
این در حال است که شماری از متضرران رویدادهای طبیعی انواره در گفتگو با رادیو آزادی از عدم کمک رسانی اداره های حکومت طالبان و دیگر مؤسسه ها شکایت دارند. همچنان رحیمی اضافه کرد که در یک سال گذشته نزدیک به 70 هزار مواشی نیز در نتیجه حوادث طبیعی تلف شده و بیش از 120 هزار جریب زمین زراعتی تخریب شده. و گفته مقامات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در تمام افغانستان 20 ولایت در معرض خطر سیلاب ها، 4 ولایت در معرض خطر رانش زمین و 6 ولایت با خطر برف کوچ قرار دارند. این در حال است که در اثر سیلاب های اخیر در افغانستان ده ها تن جانهایشان از دست دادن و ده ها منزل مسکونی نیز ویران شده. سیلاب زدگان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که تا هنوز هیچ کمک به اونا نرسیده. این سیلاب ها در ولایات پروان، بدخشان، میدانوردک، پکتیا، پکتیکا، لوگر و دایکندی و اروزگان و زابل رخ داده.
جاوید فیضی جزئیات میداد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. آنتونیو گوترش، سرمنجی سازمان ملل متحد، گفته که زنان و دختران در هر کجا لایق زندگی با عزت و احترام هستند و باید دسترسی به حقوق اساسی خود داشته باشند. گوترش بانک از افغانستان نام نبرده، اما گفته که از مبارزه برای تامین حقوق زنان دست بردار نخواهد بود. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران در آن از بیشتر حقوقشان از جمله تحصیل، کار، سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها و برخی حقوق دیگرشان محروم هستند. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز در توییت گفت که زنان و دختران در هر کجای دنیا که زندگی میکنن لایق عزت و احترام هستند. آقای گوترش امروز دوشنبه در توییت گفت که آنها از مبارزه به خاطر رعایت و تامین حقوق زنان و دختران در هر جای دنیا دست نخواهند کشید. این در حال است که هرچند آقای گوترش از کشور یا جغرافی خاص نام نبرده، اما در حال حاضر افغانستان یگانه کشوری هست که زنان و دختران از حق تحصیل، کار و دیگر حقوقشان محروم هستند. ما با تعدادی از دختران صحبت کردیم که یک از آنها زینب هست. زینب سرپرست خانوادهش هست و در گذشته در یک موسسه غیر دولتی کار میکرد و ما اکنون در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از اینکه او بیکار شده در وضعیت اقتصادی خوب به سر نمیبرند و به گفته زینب از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند تا اکنون در تلاش این بودند که بتونن محدودیت های را بر زنان وضع بکنند و نه تنهایی که برای مردم کار انجام ندادند. در همین حال هم یکی از دانشجویانی که نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت که صنف ششم پانزده طب کابل بوده که محدودیت طالبان سبب شده که دیگر نتونه به درسش ادامه بده و در حال حاضر او ناامید هست. همچنان ما با یک فعال حقوق بشر، حقوق زنان صحبت کردیم، برام خانم مریم کریمی، که ایشون گفتن که زنان و دختران در افغانستان از بسیاری از حقوق ابتداییشان محروم شدن، حق تحصیل، حق کار و دیگر حقوق که از حقوق ابتدایی و بشری همه انسان ها هست. خانم کریمی در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر طالبان دنبال یک مشروعیت هستند باید به حقوق زنان توجه بکنند و برای زنان حقوقشان را مهیا بسازند و آنها به آنها فضای کاری و تحصیلی را فراهم بسازند. این در حال است که بارها تصامیم طالبان مورد انتقاد جامعه جهانی و سازمان ملل و دیگر کشورها قرار گرفت، هرچند ای که طالبان تاکنون تصامیم خود را پس نگرفتن، اما بارها تاکید کردند که یک مسئله داخلی هست و در کنار از او حقوق تمام اتباع افغانستان، حقوق خصوصا زنان در داخل افغانستان مطابق چوکات شریعت اسلام گفتند که تامین است. هرچند محدودیت های مختلفی که برای زنان وضع شده نگرانی های را هم و واکنش های را هم در پی داشته، اما در آخرین تصمیم طالبان بسته شدن آرایشگاه ها که ما در گذشته گزارش های را هم داشتیم که حدود 60,000 زن پس از بسته شدن آرایشگاه ها بیکار شدند و اکنون خانه نشین شدند.
فایزه ابراهیمی گزارش میداد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
منابع سی در پاکستان میگویند که انفجار نیرومند دیروز در باجوار 49 کشته به جای مانده است. در این انفجار گفته می شود که نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هیچ کس یا گروه مسئولیت این رویداد به عهده نگرفته، اما پلیس پاکستان می گوید که گروه دولت اسلامی یا داعش در آن دست دارد. مقیم نایب جزئیات می دهد.
زخمی های عمله انتحاری دیروز یکشنبه در منطقه باجوار خیبر پختونخوا به شفاخانه های محلی و شهر مجاور پشاور انتقال یافتند. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقام ها و منابع مردمی گزارش کرده که بیشتر کشته شدگان شام دیروز و امروز صبح به خاک سپرده شدند. حمله در گردهمایی جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن رخ داد. این حزب حکومت را به کوتاهی در جلوگیری از حمله متهم می کند. دکتر مسعود گل منشی حزب جمعیت علمای اسلام می گوید که اگر آنها در آینده بار دیگر با چنین فاجعه روبرو شوند از خود دفاع خواهند کرد.
خدا موجوده چی کم دماکش ویده
ما این حمله را محکوم میکنیم. اگر دوباره اعضای جمعیت علمای اسلام این گونه هدف قرار گیرند، ما آزادیم تا از خود محافظت کنیم.
پلیس پاکستان اعلام کرد که بررسی های اولیه نشان میدهد که حمله انتحاری بوده و توسط جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه تندروی دولت اسلامی داعش انجام شده است. اما هنوز گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. تحریک طالبان پاکستان که پیش از این حملات مرگبار را علیه اردو و پلیس پاکستان انجام می داد، حمله را محکوم کرد و به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که هدف از این حمله تضعیف اسلامگرایان پاکستانی است. نعیم الرحمن یکی از شاهدان این حمله می گوید که همزمان با انفجار صدای تیراندازی هم به گوش رسید.
صدای انفجار شنیده شد. من نزدیک استیج نشسته بودم. صدها نفر را دیدم که به زمین افتادن. به دنبال آن تیراندازی هم شروع شد. سپس بزرگان و علما را به جای محفوظ انتقال دادیم. چنین وضعیت اتفاق افتاد.
مولانا عبدالرشید سناتور سابق و شاهد عینی رویداد از مقام ها خواست که برای تداوی زخمی ها از تلاش های خستگی ناپذیر کار بگیرند.
ما درخواست ده پیخورو دا گورنر انتظامی
از ولی پشاور و وزیر اعلام می خواهم که برای درمان زخمی ها در شفاخانه ها هماهنگی خوب انجام دهند. از اعضای جماعت خود می خواهم که برای اهدای خون به بیماران و خدمت به شفاخانه ها حاضر شوند.
در تجمع دیروز حزب جمعیت العلمای اسلام در باجوار از اعضای حزب و نمایندگان پارلمان از پشاور و اسلام آباد هم دعوت شده بودند.
مقیم نایب بودال زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. زبی جان سلام، تازه ترین های ورزش را به ما بگو.
سلام همکار عزیز، تشکر از شما. بریاله پوپلزه از جمله ورزشکارای افغان مقیم پولند تانست که مدال برونز رقابت های پولند را به دست بیاره. این ورزشکار قبلا هم در رقابت های مختلف که در کشورهای اروپایی برگزار میشه اشتراک میکنه و چندین بار تانسته که به مقام های قهرمانی دست پیدا بکنه. در همین حال تیم ملی تکواندوی افغانستان امروز نخستین روز تمریناتشان را در شهر موجو کره جنوبی پشت سر گذاشتندن و قرار است که تا دو روز دیگر ورزشکارا وزن کشی داشته باشه و بعد از او در مسابقات بین المللی که برای گرامی داشت از بنیانگذار کوکیوان از طرف فدراسیون جهانی تکواندو برگزار شده اشتراک خواهد کرد و پس از او به شهر چونچان گانگوان در کره جنوبی سفر میکنن و قرار است که در او شهر دو مسابقه مختلف که یکیش فستیوال جهانی تکواندو است اشتراک داشته باشند. خوشبختانه من در بخش رسانه‌ای با این تیم همکاری دارم و جزئیات را از این پس در خدمت خواهیم گذاشت.
تشکر. زبیولا شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود. مفرشته نگاستم جهان سپاس از این که با رادیو آزادی هستین و ما را همراهی میکنین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. در ادامه با برنامه های مختلف رادیو آزادی بمانید.